امروز یک شنبه 7 دی ماه 1404، غیر قانونی شدن تنبیه بدنی در مدارس، حضور نانسی عجرم به عنوان خواننده در یک انیمیشن ایرانی، جادوی شب کریسمس در NBA و خبرهای دیگه.
صبح بخیر، به ناشتا خوش اومدین. امروز من فریناز با رضا اینجاییم تا اتفاقاتی که افتاده رو تو 3 سود براتون تعریف کنیم. پس با همون بمونین تا از دنیا عقب نمونین. هفته گذشته ناشتا 3 میلیون شنونده و 194 هزار سابسکرایب رو رد کرد. اول از همه که دمتون گرم که کنارمونین. این 3 میلیون بار شنیده شدن واقعا عدد بزرگیه و واقعا قلب ما 9 نفر رو لمس کرد. اینم بگیم که ناشتا روزانه بیش از 30 هزار نفر شنونده داره و ما میتونیم سهم کوچیکی تو معرفی کسب و کارتون داشته باشیم. پس اگه مایل به این همکاری هستین، راه‌های ارتباطی با ما که تو توضیحات اپیزود هست و دریابید.
دیوان محاسبات گفته که لایحه بودجه سال 1405 که دولت فرستاده اصلا اون ویژگی رو که برای سیاست گذاری مالی و تصمیم گیری اقتصادی لازمه نداره. یعنی هم شفاف نیست و هم به خاطر تغییرات و بی‌ثباتی تو مدل تدوین بودجه مقایسه کردن اعدادش با سالهای قبل و نظارت دقیق مجلس سخت میشه. به گفته این نهاد بخشی از پولای بودجه، یعنی حدود 1489 هزار میلیارد تومان با عنوان جمعی خرجی، عملا از سرجمع منابع و مصارف خارج شده، اونم بدون اینکه مطابق قانون اساسی باشه. از یه طرف دیگه هم بعضی از قانونا رعایت نشدن. روش حساب کردن مابه و تفاوت نرخ ارز مبهمه و همینا باعث شده ابهام جدی تو بودجه وجود داشته باشه. دیوان محاسبات هشدار داده که با این روند بخشی از اختیارات نظارتی مجلس عملا به دولت منتقل میشه، که این یعنی نقش مجلس تو کنترل و نظارت ضعیف‌تر میشه. این هم گفته شده که با برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق بدهی، کسری واقعی بودجه کم نمیشه. تازه تا ممکنه بدتر هم بشه و نهایتش هزینه‌اش به مردم و اقتصاد تحمیل میشه. از یه طرف دیگه هم افزایش 2% مالیات بر ارزش افزوده و توجه نکردن به تورم واقعی تو افزایش حقوقا باعث میشه قدرت خرید مردم از اینی که هستن پایین تر بیاد. در پایان هم تاکید شده که تو این لایحه برنامه حمایتی شفاف و موثری برای اقشار ضعیف دیده نمیشه، که این موضوع میتونه شکاف معیشتی رو بیشتر هم بکنه. من از این چیزهایی که در مورد بودجه میگن خودم خیلی سردر نمیارم، ولی خب چیزی که فهمیدم اینه که مثل همیشه باید بازم یکم شلتر کنیم.
خبر بعد برای ناظما و معلمای دسته بزندار. دیروز بالاخره رسما تنبیه بدنی دانش آموزا و سوء رفتار به هر دلیل و تحت هر شرایطی ممنوع شد و وزیر آموزش و پرورش این قانون رو به تمام ادارات کل مناطق و مدارس ابلاغ کرد. تو متن این بخشنامه گفتن تو جهان پر التهاب و سریع و متأثر از تکنولوژی امروز، نیاز دانش آموز به محیط مملو از احترام متقابل و آرامش روانی بیشتر از هر زمانی داره میشه. یعنی راستشو بخواین این معنیش اینه که زمان ما نیاز به آرامش و احترام نبود. احتمالا چون موقع همه چی آروم بود و ما خیلی خوشحال بودیم دیگه نیازی حس نمیشد. حالا البته این سال پیش میاد که مگه قبلا میشد تنبیه بدنی کرد؟ جواب اینه که بله. در واقع بذارید سریع این خاطره مشترک رو مرور کنیم. تو دهه 60 و 70 تنبیه بدنی یه جوری کتمان ناپذیره و در حدود مختلفی هم اجرا میشده و یه جورایی هم طبیعی بوده دیگه. چوب معلم گله، هر کی نخوره خله. حتی ما بازتابش هم توی ادبیات و سینما و تلویزیون هم دیدیم دیگه. از سال 85 البته با ماده 78 و 81 آیین‌نامه اجرایی مدارس جلو این تنبیه بدنی گرفته شد و تذکر و اخطار شفاهی، اخطار کتبی والدین و اخراج موقت و دائم جای اون تنبیه بدنی رو گرفت. در واقع اون نسلی که کتک خوردن یه جوری نذاشتن بچه‌هاشون هم کتک بخورن. حالا اما این قانون یه جوری سفت و کمتر شده و میتونه در صورت تخلف عواقب سنگین و کیفری برای هر کی تنبیه بدنی بکنه داشته باشه. خودمونی ما تنبیه بدنی که قطعاً روش نادرستیه، ولی خب خودتون هم کلاتون رو قاضی کنین دیگه. راه خوب برای یه سری بچه ها اصلا وجود نداره.
تو شب جادوی کریسمس اتفاقی افتاد که دنیای بسکتبال و رقابت‌های NBA تا حالا همچین چیزی رو ندیده بودن. نیکولا یوکیچ مرد تنوبند سرب با همون استایل آروم و بی سر و صدای همیشگیش یه کاری کرد که اسمشو یه تنه برد بالاتر از خیلی از اسطوره ها، حتی بالاتر از آمارایی که مایکل جردن و کوبی برایانت هم بهش نرسیده بودن. بازی دنور ناگتس و مینسوتا تیمبر وولز یه جنگ واقعی بود، یه مسابقه نفسگیر که تا وقت اضافه هم کشیده شد و آخرش با برد 142-138 دنور تموم شد. اما اصل ماجرا عدد و نتیجهش نیست. اصل داستان کاریه که یوکیچ وسط این ماراتون کرد. 56 امتیاز، 16 ریباند و 15 تا پاس منجر به گل. آماری که تا اون شب اصلا تو تاریخ NBA وجود نداشت. هیچ کس هیچ وقت تو یه بازی از مرز 55 امتیاز و همزمان 15 تا ریباند و 15 تا پاس گل رد نشده بود. تا وقتی یوکیچ تصمیم گرفت این مرزم جا به جا کنه. بازی البته ساده هم نبود، مینسوتا کوتاه نیامده بود، مخصوصا آنتونی ادوارد که با 44 تا امتیاز بازی رو تو کوارتر چهارم به تساوی کشوند و امید و زنده نگه داشت. اما وقتی رسیدن به وقت اضافه این یوکیچ بود که کنترل همه چیز رو گرفت دستش. از 14 تا امتیاز دنور تو وقت اضافه روی 12 تاش تأثیر مستقیم داشت. امتیاز میگرفت، بازی سازی میکرد، ریبان میگرفت و دفاع حریف و یکی یکی باز میکرد. انگار دسته بازی فقط دست خودشه. کارشناسا میگن این دقیقا همون چیزیه که یوکیچو از بقیه جدا میکنه. ترکیب قدرت یه سنتر زیر سبد با مغز یه گارد بازی ساز. اونم تو این سطح از امتیازگیری و رقابت. قبلا ویل چمبرلین، اسکار رابرتسون یا راسل وستبروک تریپل دبلای تاریخی داشتن. اما این ترکیب دیوانه‌وار امتیاز، ریبان و پاس گل نه. این فقط امضای یوکیچه. بعد بازی حتی آدمایی که سالهاست بسکتبال تماشا میکنن هم شگفت زده شدن. مایکل مالون سرمربی دنور گفت فکر میکردم بعد از 10 سال دیگه نتونه سورپرایزم کنه، ولی اشتباه میکردم. نیکولا امشب بسکتبال رو دوباره تعریف کرد. حتی لبران جیمز هم فقط تونست توییت کنه 56-16-15، این پسر شوخی نداره. این شب فقط یه برد معمولی نبود، یه شب تاریخی بود. شبی که یوکیچ نشون داد بعضی از رکوردها شاید اولش به نظر بیاد برای شکسته شدن ساخته نشدن. مگه اینکه سوپرمنی مثل اون تصمیم بگیره تاریخ رو دوباره بنویسه.
خب حالا بسکتبال رو رضا گفت، والیبال رو من بگم. فدراسیون جهانی والیبال توی نشست هیئت رئیسش که توی لوزان برگزار شد تصمیم گرفت محرومیت والیبال روسیه و بلاروس تو ردای سنی رو لغو کنه. طبق این مصوبه از اول ژانویه 2026 ورزشکارای ردای سنی این دوتا کشور میتونن دوباره تو مسابقات بین‌المللی و قاره‌ای شرکت کنن، چه تو رشته‌های تیمی چه تو انفرادی. این یعنی در پایه والیبال بعد از چند سال دوباره به روی روس تا بلاروس ها باز میشه. فدراسیون جهانی والیبال گفته که این تصمیم در راستای آخرین توصیه‌های کمیته بین‌المللی المپیک گرفته شده، در واقع جایی که تاکید شده ورزشکارای جوان صرفاً به خاطر ملیتشون نباید از رقابت‌های ردای سنی محروم بمونن، به خصوص اونم وقتی که بحث نوجوانا و جووناز خط‌کشی یه کوچولو فرق میکنه. یه یادآوری هم بکنیم که اصلا چرا اینا محروم شده بودن. بعد از حمله روسیه به اوکراین توی 24 فوریه 2022 دو تقریبا کل ورزش روسیه زیر تیغ تحریم رفت. فدراسیون جهانی والیبال هم اون موقع روسیه رو از همه رقابت‌ها کنار گذاشت. اجازه حضور که نداد هیچی، حتی تو رده‌بندی جهانی والیبال این کشور هم حذف کرد. حالا این تصمیم جدید فعلا برای ردای سنیه و ربطی به تیم‌های بزرگسال نداره، ولی همون قدم مهمه ها، چون نشونه یه از اینکه فضای ورزش دنیا حداقل تو پایه‌ها داره از حالت قفل کامل در میاد. روسیه البته هنوز کامل برنگشته، ولی انگار اولین در باز شده. خوششون باشه دیگه، کل دنیا درا داره یکی یکی بروشون باز میشه.
از صبح دیروز یه خبر عجیب و نگران کننده بین هوادارهای پرسپولیس داره دست به دست میشه. یه گروه هکری تو یکی از فرومای مربوط به اطلاعات هک شده ادعا کرده به فضای سایبری باشگاه پرسپولیس نفوذ کرده و به یه سری اطلاعات مهم دسترسی پیدا کرده. طبق ادعای این گروه قرارداد بعضی از بازیکن‌ها، اطلاعات اعضای تیم و حتی مدارک هویتی از سیستم‌های باشگاه خارج شده. این ماجرا خیلی زود تو شبکه‌های اجتماعی پخش شد و طبیعتاً باعث تعجب و نگرانی هوادارا شد. چون پای اطلاعات داخلی باشگاه وسطه، تا این لحظه خود باشگاه پرسپولیس هنوز واکنش رسمی نشون نداده. اما بررسی‌های اولیه نشون میده بخشی از اسنادی که منتشر شده حداقل واقعیه. بعضی از قراردادهای بازیکن‌ها توی این فایل‌ها دیده میشه. البته که بیشتر این اسناد مربوط به فصل‌های قبله و امضای رضا درویش و اعضای قبلی هیئت مدیره هم توشون به چشم می‌خوره. از یه طرفم یه سری فایلایی که قبلا به صورت عمومی تو سامانه کدال منتشر شده بودن بین این اسناد دیده میشه که عملاً ارزش اطلاعاتی خاصی ندارن. نکته مهمتر اما اینجاست که بعضی از مدارک منتشر شده مثل پاسپورت بازیکن‌ها و اطلاعات هویتی اعضای باشگاه احتمالاً واقعی‌ان و بررسی‌های اولیه نشون میده دستکاری تصویری جدی روشون انجام نشده. همین باعث شده حساسیت ماجرا بیشتر بشه. اینکه دقیقاً نفوذ چطوری انجام شده هنوز مشخص نیست، چون باشگاه اصولاً این مدل اسناد رو نه تو کدال منتشر میکنن نه تو هیچ فضای عمومی دیگه‌ای. در مورد این موضوع سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفته باشگاه در حال بررسی همه جانبه این اداست و تیم فنی داره دقیق بررسی میکنه که آیا واقعا حمله سایبری انجام شده یا نه. اون گفته تا وقتی همه ابعاد ماجرا روشن نشه باشگاه فعلا نمیخواد قضاوت یا اظهار نظر قطعی داشته باشه. فعلا هم همه چیز در حد ادعا و بررسی و باید دید خروجی بررسی‌های فنی باشگاه چی میشه و آیا پرسپولیس رسما این حمله سایبری رو تایید میکنه یا نه. من خودم همینجا بگم استقلالیم، ولی موضوع در مورد استقلال و پرسپولیس و اینا نیست. شاید به عنوان یه هوادار دلم بخواد که ببینم تو این وضعیت غیر شفاف قراردادهای باشگاه چجوری داره بسته میشه، ولی باز شدن پای هوادارا به این قضیه ها و این نفوذپذیر به این راحتی واقعا چیز جالبی نیست.
شهرستان اسدآباد همدان این روزا حسابی خبرساز شده. خبرش هم اینه که 37 سکه ناقابل مربوط به دوران ساسانیان از دل خاک بیرون اومده و توجه ها رو حسابی به گذشته این منطقه جلب کرده. این سکه ها کم چیزی نیستن ها، قدمتشون به حدود 14 قرن پیش برمیگرده و اگه کمک مردم نبود و داستان پلیسی نمیشد احتمالا این آثار تاریخی برای همیشه از دستمون میرفت. طبق اعلام رئیس اداره میراث فرهنگی از چند وقت پیش یه سری گزارش ها به دستشون میرسیده که میگفتن که یه سری حفاری های مشکوک تو منطقه داشته انجام میشده. بعد از بررسی های میدانی و پیگیری ها دیدن که بله، یه سری افراد غیر متشخص و بی خانواده در حال خارج کردن اشیاء تاریخی از اونجان. خلاصه که داستان پلیسی میشه و نیروها میرزن تو محل و متهم ها رو شناسایی و دستگیر میکنن و باهاشون 37 سکه ساسانی هم به صورت سالم کشف و ضبط میشه. این گوشه هم یه اشاره بکنم که سکه های دوره ساسانی خب خیلی اهمیت دارن، چون روی اون سکه ها معمولا چهره پادشاهان، نمادهای مذهبی مثل آتشکده و نوشای پهلوی دیده میشه. این جزئیات به باستانشناسا خیلی کمک میکنه که اطلاعات دقیقی از وضعیت اقتصادی و سیاسی و مذهبی اون دوره ها به دست بیارن. هر کدوم از این سکه ها در واقع یه سند خیلی کوچیک ولی مهم از تاریخ ماست. از طرفی کشف این سکه ها تو اسدآباد هم اتفاقی نیست. همدان و مناطق اطرافش توی دورهای باستانی مخصوصا دوران ساسانی جایگاه مهمی توی مسیرهای ارتباطی و اقتصادی داشتن. پیدا شدن همچین مجموعه‌ای نشون میده که این منطقه نقش فعالی تو ساختار اون دوره داشته. در نهایت هم که این کشف فقط یه خبر تاریخی نیست، یه هشدار هم هست. اینکه هنوز آثار ارزشمند خیلی زیادی زیر خاکن و اگه مراقب نباشیم به راحتی میتونن قربانی حفاری‌های غیرقانونی بشن. این بار هم خب تاریخ خیلی خوش شانس بوده و قبل از خروج از چرخه رسمی دوباره این آثار به میراث فرهنگی برگشتن.
تو روزای قبل بهتون گفتیم که اهدای عضو و اهدای خون تو کشور خیلی کم شده. حالا یه خبر اومده راجع به این موضوع. سرهنگ امیری به خبرگزاری تابناک اعلام کرده که فراجا به دستور سرهنگ حسینی یه طرحی برای افزایش اهدای عضو تعیین کرده. البته که این طرح جدید نیست و از اواخر سال گذشته شروع شده بود، اما وضعیت نگران کننده اهدای عضو باعث شده که فراجا دوباره روی این قضیه تاکید کنه. داستانم اینه که هر کسی موقع گرفتن گواهی نامه میتونه اعلام کنه که در صورت نیاز میخواد که اهدا کننده عضو باشه. اون وقتی قلب قرمز کوچولو و خوشگل به نشانه اهدای عضو روی گواهی نامه چاپ میکنن. همه میتونن موقع صدور اولیه گواهی نامه، تعویض یا دریافت المثنا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک پلیس به اضافه 10 درخواست درج این نشان رو ثبت کنن. بعد از اینکه مراحل قانونیش انجام شد، علامت قلب قرمز موقع چاپ گواهی نامه اون گوشه جاشو پیدا میکنه. نمیخوام ناراحتتون کنم، ولی طبق آماری که گفته شده توی کشورمون هر 3 ساعت یکی از کسایی که تو صف اهدای عضو قرار داره به خاطر نرسیدن اون عضو حیاتی جون خودشو داره از دست میده. واقعا این خبرهای حمایتی و این وضعیت دل آدمو یه جوری میکنه دیگه. به نظرم راهش اینه که همون پاشیم بریم گواهینامه‌هامون رو قلبی کنیم.
نانسی عجرم، خواننده معروف لبنانی، با انتشار یه ویدیو توی اینستاگرامش از آهنگ جدیدش رونمایی کرده. آهنگی که قراره تیتراژ نسخه جهانی انیمیشن پسر دلفینی 2 باشه. این همکاری رو میشه یکی از مهمترین اتفاقای بین‌المللی برای یه انیمیشن ایرانی تو ساله اخیر دونست. قبلا هم رسانه‌های ایرانی خبر داده بودن که نانسی عجرم به صورت رسمی برای خوندن تیتراژ نسخه جهانی و عربی این انیمیشن انتخاب شده، کاری که هدفش جذب مخاطب بیشتر توی کشورهای عربی و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. پسر دلفینی 2 که خب مشخصا ادامه نسخه اولشه، قبلا هم تونسته بود خارج از ایران خیلی دیده بشه و بازخورد بگیره. حالا سازنده ها با انتخاب یه خواننده خیلی سرشناس عرب زبان سعی دارن شانس موفقیت فیلمو تو بازارهای جهانی بیشتر کنن. البته جالبه بدونین که برای نسخه ایرانی فیلم شروین حاجی پور به عنوان خواننده تیتراژ انتخاب شده بود، اما موقع اکران فیلم تو ایران اسم و صدای اون از تیتراژ حذف شد. تهیه کننده ها گفتن دلیلش اینه که مجوزهای لازم به موقع صادر نشده و ممکنه تو نسخه های بعد این موضوع اصلاح بشه، ماجرایی که اون موقع هم حسابی سر و صدا کرد. قرار شده که پسر دلفینی 2 به زودی توی کشور حوزه خلیج فارس هم اکران بشه و مراسم رونمایی رسمی این همکاری هم قراره توی یک اکران ویژه توی شهر جده عربستان انجام بشه، شهری که این روزا داره به یکی از قطبای جدید سینما و سرگرمی تو منطقه تبدیل میشه. حالا من نمیدونم اون آقایونی که به نظرشون صدای شروین مشکل داشت الان نانسی براشون اوکیه؟
امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته بعضی از گروه‌های معارض دارن تلاش میکنن روابط بین افغانستان و تاجیکستان رو به هم بزنن. حرفش هم بعد از حمله‌های اخیر زد و گفته طالبان بعد از این اتفاقا با مقامات تاجیکستان گفتگو کرده تا اوضاع از کنترل خارج نشه. متقی توی سخنرانی که همزمان با سالگرد حمله ارتش سرخ شوروی به افغانستان بوده گفته تحقیقات نشون میده حمله ها از خاک تاجیکستان شروع شده. اون گفته نگرانی طالبان اینه که بعضی از گروه ها عمدن فضا رو متشنج کنن و روابط دو کشور همسایه رو خراب کنن. با این حال تاکید کرده طالبان دنبال همکاری با همه همسایه هاست و نمیذاره از خاک افغانستان علیه کسی استفاده بشه. این حرفا در حالیه که کمیته امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرده 3 عضو یه گروه تروریستی از افغانستان وارد خاک این کشور شدن. بعدش هم تو منطقه قاوق با مرزبانا درگیر شدن که نتیجه شده کشته شدن 3 مهاجم و 2 مرزبان تاجیک. حالا تاجیکستان از طالبان خواسته بابت این اتفاق عذرخواهی کنه و اقدامات جدیتری برای تامین امنیت مرزهای مشترک انجام بده. ببین میدونی تا این خبر میخوام بگم که ببین طالبان هم فهمید که آره، برای شرایط خودشون هم شده، نه که تازه قبولم داشته باشن و یه دست دوستی دارن دراز میکنن. بعد داریم در مورد طالبان حرف میزنیم و خب مثل که طالبان فهمید بعضی ها نفهمید.
راستشو بخواین ما امروز قرار بود که 9 تا خبر کار کنیم و واقعا این کاش با همون 9 تا خبر اپیزود امروزمون تموم میشد، ولی خب ساعتهای آخر دیشب یه اتفاقی افتاد که هممونو ناراحت کرد. استاد بهرام بیزایی، نمایشنامه نویس، کارگردان و پژوهشگر، روز پنجشنبه 5 دی ماه 404 درست روز تولدشون در سن 87 سالگی در غربت از بین ما رفتن. همسرشون مجده شمسایی این خبر توی صفحه فیسبوکشون به اشتراک گذاشتن. آقای بیزایی یکی از تاثیرگذارترین چهرهای تئاتر و سینمای معاصر ایران بودن و مرگ یزدگرد، باشو غریبه کوچک و مسافران جز مهمترین آثارشون بود. ایشون در کنار فعالیت هنریشون پژوهشگر برجسته تو حوزه اسطوره‌شناسی، شاهنامه و تاریخ نمایش تو ایران بودند که متاسفانه سالهای آخر عمرشون رو در تبعید و به دور از وطن گذروندن. بدون شک استاد بیزایی در تاریخ هنر این مملکت جاودان است.
منم از طرف همه بچه های ناشتا به همسرشون و خانوادهشون و تمام بازمانده ها و دوستدارانشون تسلیت میگم. البته که یاد و خاطره افرادی مثل مرحوم بیضایی با اثرهایی که خلق کردن از ذهن جامعه هنری و مردم ایران پاک نمیشه.
نه، بهتر نگیم ختم. این پایان کسی نیست. اونا به شکل خاطره و تأثیراتشون در ما ادامه دارن. پس این یاد بودیست برای بخشی از خود ما که تا دیروز کالبدی جدا از ما داشت. ما جمع میشیم و یاد اونا رو اگر نه در واقع در ذهن زنده میکنیم.
دمتون گرم که با همون موندین. با موزیک خاکستر شد از جتپک و گلسا و اینم یادتون نره که ما جز خودمون هیچ کیو نداریم. تا فردا.
ببین میگم تو به اهدای عضو اینا فکر کردی؟
نه، تو چی؟
ببین راستش من همین هفته پیش کارتشو گرفتم. مثل که وضعیت خیلی خوب نیست. منم انقدر این چند وقت خبر شنیدم رفتم ببینم چه جوریه که دیگه گرفتم خودمو.
ایول چه کار خوبی کردی ها. منم میگیرم حتما. یعنی به فکرش هستم ها. به مامانت رو گفتی؟
نه نه گفتم. معظم لازمم نیست. تاش به هر حال باید اونا رضایت بدن. ولی اون موقع میدونن که من خودم هم راضی بودم.
چه جوری؟